زخمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو رازه هر در به بهانه گدایی طلبم تو رازه هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیمان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم من که تو حاکم جزایی علی شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو که تعلق به شما داره رو انتخاب فرمودید در میان این همه شبکه ها. این هم نشان از عرق مذهبی بودن و توجه شما به مسائل مذهبی و اهلوی در این سلام هست. ممنونیم و درخواست میکنیم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. ابتدای برنامه همیشه تذکری رو خدمت عزیزان میدیم. من سریع و گزارا رد میشم ولی بعضی از بینندگان عزیز ممکنه تازه بیننده برنامه ما باشن، تذکرش لازم هست. برنامه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه قصد این تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی اتفاقاتی که منشأ اعتقادی هم دارن رو بررسی بکنیم. مورخین یا حکامی که مورخین تحت سیطره اونها بودن حقایق تاریخ رو مزورانه در تابلوی تاریخ پنهان کردن. اینها رو قصد داریم به صورت علمی برای شما منکشف کنیم و باز کنیم و بیان کنیم. قضاوت این نباز فهم به حده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مطالبی که تقدیمتون میشه از کتب برادران اهل سنت تا راحت‌تر هم بتونن با ما ارتباط برقرار بکنن. در صورت ما دنبال این هستیم که حقایق رو روشن کنیم ولی برای کسی تعیین تکلیف نمی کنیم. ولی اگر بعضی موقع بخاطر مباحث علمی که داریم مطرح میکنیم مباحث تندی مطرح میشه، این عذرخواهی میکنیم. اولا به معنی که ما نمیخوایم که این باعث جسارتی یا بی ادبی بشه، خدای نکرده. عزیزانی هم که روی خط میان توجه بکنن که احترام به طرف مقابل بذارن، ان شاءالله یک جلسه عالمانه و دوستانه رو تقدیم عزیزان بکنیم. و ما هم مثل بعضی از این شبکه‌های وهابی که انقدر بی ادبانه و در صورت جسورانه بعضی از کارا رو از خودشون نشون میدن رو ان شاءالله ما انجام ندیم. آنچه که در شأن اهل بیت انسان هست و پیروانش هست رو باید تقدیم همه عزیزان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنوی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشتن و ما را مهمان کانون گرم خانواده خویش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان و رفع گرفتاری و قضاء حوائج همه را از خدای منان خواهانم و مصرانه از همه عزیزان و بزرگواران تقاضا می کنم و بزرگواری خود ما را از دعای خیر فراموش نکنند، به ویژه در مزان اجابت دعا، چون بدون تعارف بر این باورم موفقیت ما مرهون دعای خالصانه بینندگان عزیز و گرامی است.
خیلی ممنون از سپاسگزاری ما از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. اگه خاطر شریف شما عزیزان و بیننده باشه، ما سلسله مباحثی رو داشتیم خدمت شما پیرامون عید الله اکبر، عید غدیر، که در آستانه این عید بزرگ هم هستیم. تقریبا 3-4 جلسه دیگه ما به این عید بزرگ خواهیم رسید. مباحث رو از قبل شروع کردیم به صورت سلسله مباحث که حقانیت به امامت امیرالمومنین علی سلام رو مطرح میکرد. خب آیه تبلیغ، آیه ابلاغ، آیه اکمال و آیه ولایت رو خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم. چرا نام امیرالمومنین در قرآن نیامده است، اینا رو مطرح کردیم. جلسه گذشته ما شبهات پیرامون آیه ولایت رو مطرح کردیم که تقریبا دوستان از سوالاتمون باقی موند. ما انشالله اگه خدا لطف کنه و بقدر حالا برنامه و تأخیر شروع شد اینها رو پیگیری کنیم، فراخور ساعتی که در اختیار داریم انشالله بتونیم مباحث رو تمام بکنیم که انشالله در جلسه آینده مبحث جدیدی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. خب آجا آقای خاطر شریفتون باشه، در جلسه گذشته معنای ولی امر و امامت رو با سیاق آیه بحث کردید که این با آقایم گفتن که اشاره کردن که با سیاق آیه منافات داره، که از اتاق خیلی قشنگ و زیبا پاورپوینتی به همه عزیزانمون نشون دادید که اگر سیاق اینجور باشه با کدوم از یک آیاتی که ما قبلش هست، که اینو مفصل جواب دادید. امشب میخوام این سوال رو مطرح بکنم که آقایان وهابی دارن مطرح میکنن که میگن چجوری میشه مثلا آیاتی که مثلا مکیه در سوره مدنی جایگزین میشه و قرار پیدا میکنه، و این شبهه ایست که دارن نسبت به این آیه ولایت دارن مطرح میکنن، که شما لطف کنید نمونه هایی از این که سوره آیات مکی در سوره مدنی قرار میگیره رو برای بینندگان از مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد یا مولانا یا صاحب الزمان ادرکنا. همونطوری که برادرم اشاره فرمودن ما بحثی را شروع کردیم از ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرآن، آیاتی را ما مطرح کردیم و بعد از بخش پایانی این آیات انشاءالله به روایات اشاره خواهیم کرد و آنچرا که ما مطرح کردیم از زبان ائمه علیهم السلام فرا گرفته ایم، فرهنگ ائمه را داریم به نمایش میگذاریم و جز آنچه که در مکتب اهل بیت فرا گرفته ایم چیزی را ارائه نمی کنیم و بر این باور هستیم که فرهنگ اهل بیت فرهنگ نمونه است، فرهنگ طلایی است، فرهنگی است که نبی مکرم بارها و بارها این فرهنگ اهل بیت را ادل قرآن قرار داد، فرمود اینی تارکن فیکم التقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، و در کنارش هم تضمین کرد و فرمود این تمسکتم به ما لن تزلوا، اگر به قرآن و سخنان اهل بیت نگاه کنید و عمل کنید هرگز گمراه نمی شوید. باز تأکید دیگری فرمود لن یفترقا حتی یردا علی العوز، این قرآن و اهل بیت از هم جدا نمی شوند تا قیام قیامت. ولذا ما بر این باوریم تنها مایه وحدت میان امت اسلامی، تنها عامل موفقیت مسلمانان، پیروزی مسلمانان چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل سیاسی و غیره، مرهون عمل به کتاب و دستورات ائمه علیهم السلام هست. و در بحثها و مناظرات و گفتگوها هم ما همون سخنان اهل بیت رو بیان می کنیم. و من جمله ای رو از امام صادق عرض کنم که شاید بینندگان عزیز ما این روایت رو از من نشنیده باشند. مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد، معمولا روایاتی که در کتابهای اعتقادی میاد دیگه عمدتاً از مباحث رجالی و غیره گذرانده‌اند، در تصحیح اعتقادشون همون اوائل صفحه 25 ایشون از امام صادق سلام الله علیه مطرح می کنن که فرمود حاج الناس به کلامی، با مردم به سخنان من محاجه کنید، مناظره کنید، و این حاجو کن فعنال محجوج، اگر شما شکست خوردید شکست شما را من به عهده می گیرم، شکست شما شکست منه. چقدر زیباست، چقدر عالیست،
اینقدر اطمینان هست،
اینقدر اطمینان داره امام صادق به کلامش. حاج الناس به کلامی، در احتجاج گفتگو مناظره، با سخنان ما احتجاج کنید، مناظره کنید، اگر فعین حاجوکم، اونا واقعا اگر بر شما غلبه کردن شکست من هست. یعنی سخنان اهل بید اینقدر طلاییست، اینقدر اطمینان بخش، اینقدر منطقیست. یا اون بابایی که میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه که میگه من آمدم از منطقه شامات میخوام با شما مناظره کنم، امام صادق میفرماید که خمران ابن اعین پاشو با این مناظره کن. خب این مرد شامی بهش بر میخوره که یبن رسول الله من اومدم با تو مناظره کنم، نه با این شاگردان شما. حضرت فرمود این غلبت عمران فقط غلبتنی.
خیلی عجیبه.
اگر تو بر عمران پیروز شدی بدان به من پیروز شدی، یعنی شکست عمران شکست منه، شکست عمران شکست منه. ما همین چندی قبل یکی از این به قول مولوی ما مستا چیز به نام ابوبکر مال افغانستان بود، گفته بود من با جناب آقای یزدانی حاضرم مناظره کنم، با یه شرط که اگر چنانچه شکست ایشون رو آقای قزوینی شکست خودش قبول کنه. دوستان به من گفتن، گفتم نه یک بار صد بار اعلام میکنم شکست یزدانی، شکست آقای ابوالقاسم، من شکست خودم میدانم، واقعا راست میگن بیان مناظره کنن. البته دوستان گفته بودن با یک شرط که این آقا آقای ملازاده بگه شکست این آقای ابوبکر افغانی شکست منه. یک کسی زنگ زده بود به ملازاده، باقی من بیهیج وجه اصلا آدم نیستن، از ثواب ندارن، من بیهیج وجه اینا را قبول ندارم. حالا چیه قضیهش؟ ما الحمدلله خدا را شاکر هستیم در مکتب اهل بیت تربیت شدیم، در مکتب اهل بیت آنچه که فرا گرفته ایم، و الان مراجع ما چند سالیست دعوت به مناظره میکنن بزرگان وهابی را، ولی تا به حال هیچ کدامشون جواب ندادن. ما بارها تقاضا کردیم، خواهش کردیم، همه امکانات گفتیم فراهم میکنیم، ولی دریغ از یک پاسخ.
بله فهمیدم.
و این به خاطر این نیست که ما خودمون رو قدیم میدانیم، نه، ما مکتبی را که خودمون رو به اون وابسته میدانیم، این مکتب مکتب قویست
و غنی،
سخنان اهل بیت سخنان قوی و قویست و منطقی و محکم هست. ما به خاطر جمعی سخنان اهل بیت این همه دم از خلاصه به قول انا رجلن میزنیم، یا دم از خلاصه مبارزه میزنیم، مناظره میزنیم، اینها به خاطر این که ما میدانیم آنچه که از زلال چشمسار فرهنگ اهل بیت فرا گرفته ایم بالاتر از این فرهنگی نیست، بالاتر از این سخنی نیست. من با توجه به صحبتی که حضرت عالی داشتید، خب این آقایان در آخرین بحثی که ما جلسه گذشته داشتیم آمدن گفتن آیه 51 با آیه 55 با هم یکی هست، کلمه ولایت اونجا با ولایت در اینجا یکیه، لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء با انما ولیکم الله یکی هست. ما خب پاسخ دادیم که اصلا اون در یک موضوع دیگری نازل شده و آیه 54 در یک موضوع دیگری و این در موضوع دیگری وارد شده، و شرط استدلال به سیاق و سباق این هست که چند تا آیه در یک واقعه و در یک حادثه نزول داشته باشه و نازل شده باشه، این نیست، بلکه ثابت کردیم این رو. شاید بعضی ها بگن که خب مگر چطور مثلا آیه 51 در یک موضوع، آیه 55 اینها کنار هم قرار گرفته باشه. بعد این فرمایش حضرت عالی، این رو عزیزان بیننده توجه داشته باشند. ما در برای شما عرض کنم قرآن، اون دفعه من یک اشاره‌ای داشتم بر این که تعدادی از سوره ها در مکه نازل شده و بخشی از سوره ها هم در مدینه نازل شده، حدود نزدیک 80 خورده سوره در مکه نازل شده، 26 27 تا سوره در مدینه نازل شده. این طوری نیست که بر طبق نزول سور انجام شده باشد. همچنین آیاتی که در سوره ها هست به ترتیب نزول نیست. ما آیاتی داریم در مکه نازل شده، در سوره های مدنی به دستور پیغمبر قرار گرفته، و یا آیاتی در مدینه نازل شده
در سوره مکی.
در سوره های این دلیل بر اینه که قرآن زمان پیغمبر جمع شده. اینهایی که آقایان با کمال معذرت میگن نمیدونم پیغمبر اکرم اینقدر موفق نبود، حتی قرآنی که تنها معجزه است او را جمع بکنه، بعد از اون نمیدونم جناب خلیفه و زید بن ثابت و نمیدونم امثالین اومدن جمع کردن، خب اینا در حقیقت توهین به رسول اکرم است، جسارت به رسول اکرم است، زیر سوال بردن قرآن هست به این شکلی دارن چیز میکنن. و من چند نمونه ای رو از آیاتی که آقایان اهل سنت و مفسران نامیشون برای شما عرض کنم آوردن، آیات مکی در سور مدنی و آیات مدنی در سور مکی. اگر دوستان یک چند لحظه مانیتور من رو محبت بکنن بدن، اینها رو دیگه ما دوستان همه سریع رد بشیم. در سوره عنکبوت آقای طبری میگه فإنها مکیتون الا من اولها عشر آیات. سوره عنکبوت مکیه مگر 10 تا آیه اولش،
قوات شوکت الوهابیه
که بلی علم ان المنافقین، تا اونجا جامع البیان جلد 20 تفسیر طبری که خود ابن تیمیه میگه تفسیر طبری از تفاسیری است که روایاتش قابل اعتماد، در جلد 20 صفحه 163 و همچنین در الجامع احکام القرآن جناب قرطبی جلد 13 صفحه 323 و همچنین سوره کهف تفسیر قرطبی در جلد 10 صفحه 346 میگه این مکیز مگر 7 آیه اولش.
بله
7 آیه اول مدنی است، یعنی پیغمبر اکرم دستور داده این 7 آیه سوره کهف را از اول بیارن در سوره کهفی که در مکه نازل شده. اتقان جناب سیوطی جلد اول صفحه 41. سوره رعد به عکس مدنی هست، الا 2 آیه برای شما عرض کنم در مکه نازل شده، یعنی یک سوره از اول تا آخر همه در مدینه نازل شده. نبی مکرم گفتین 2 آیه که در مکه بوده در اینجا قرار بدید. باز تفسیر قرطبی الجامع احکام القرآن جلد 9 صفحه 278. همچنین سوره نحل قرطبی میگه و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، میگه اقبق جمهور اهل تفسیر ان هذه الآیه مدنیتون، این آیه برای شما عرض کنم و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم این مدنیست برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه حضرت حمزه سید الشهدا در احد شهید شدن نازل شده، ولی این آمده در سوره نحلی که در مکه نازل شده قرار گرفته. تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 210. برای شما عرض کنم جالب این هست که همین امام قرطبی آیه قبلش را، آیه قبل فإن آغاب این رو میگه مدنیست، یا آیه قبلش قد الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه، این آیه مال مکه هست، یعنی آیه قبل مکه آیه بعد در مدینه نازل شده. برای شما عرض کنم و همچنین در اول همین سوره نحل میگه مکیست الا 3 آیه که در مدینه نازل شده بعد از شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه. سوره حج قرطبی میگه این مکیست مگر 3 آیه مثل هازان خصمان، تا برای شما عرض کنم
عذاب الحریق. خب این آقایان ببینید از موارد زیاده، شاید بیش از 60-70 مورد رو بنده جمع کردم. مرحوم علامه یمینی در القدیر اشاره دارد، بزرگان دیگر، خود حضرت آیت الله رضوان خویی در البیانشون اشاره دارد، خود جناب زرکشی برای شما عرض کنم در البرهانشون داره، آقای سیوطی در اتقانشون داره، بزرگان شیعه و سنی این مباحث رو آوردن. بر اینکه تعدادی ما آیاتی در مکه نازل شده بود در سوره های مدنی قرار گرفت و به عکس، ولذا با توجه به این قضایا شما نمیتونید بیایید آقا سیاق و سباق رو بردارید ملاک قرار بدید. خب شما بفرمایید در آیه تطهیر آیه 33 خب چه سنخیتی با قبل بعدش داره؟ قبل بعد آیه عتاب است و مذمت هست و تهدید هست، ولی یک دفعه آیه 33 آیه مدح، آیه ثنا هست و مشخص. ما گفتیم نزدیک 70 روایت، 72 روایت داریم که این آیه 33 در حق خمسه طیبه نازل شده، اصلا ارتباطی به اون آیات قبل بعد نداره، به دستور نبی مکرم اینجا قرار گرفتیم. آیه برای شما عرض کنم 67 سوره مائده، بلغ ما انزل الیک من ربک، اونجا با این که برای شما عرض کنم علل قاعده باید قبل از الیوم اکملت لکم دینکم نازل بشه، ولی این الیوم اکملت لکم دینکم آیه 3 قرار گرفته و عجیبم از این آمده در بغل مطالبی که مربوط به حرمت خوردن گوشت میتب و نمیدانم خوف و نمیدانم امثال اینها، اصلا ارتباطی نداره. یعنی اگر واقعا کسی بیاد ادعا کنه ما با حرمت گوشت میتب و نمیدانم خنزیر و غیره دین را کامل کردیم، اگر واقعا دین آقایان با این
قبلا هم که نازل شده بود آقا،
بله
آیات قبلا هم نازل شده بود،
قبلا اگر این آقایان واقعا دینشون با این مطالب تکمیل شده باشه، اون دیگه دین آقایان از ما همچه دینی که با حرمت میتب و برای شما عرض کنم گوشت خوک و غیره و اینها برای شما عرض کنم کامل بشه، در اصلا صحت اون دین باید تشکیل کرد. ولذا این آیات توسط نبی مکرم صلی الله علیه و آله سلم و به دستور این بزرگوار آمده، چینش صورت گرفته. البته یکی از این دوستانمون در حوزه جناب آقای بهجت پور که بنا شد انشاءالله ما از محضرشون در شبکه استفاده کنیم، ایشون چندین سال زحمت کشیده کل آیات قرآن رو با ترتیب نزول با استناد به روایات شیعه و سنی انجام دادند. حالا این بنا بود این کتاب چاپ بشه، یعنی سور قرآنی و آیات قرآن طبق نزول بیاد، حداقل انسان بدانه که مثلا اولین سوره کدام بوده، دومی، سومی، پنجمی، دهمی، به همین شکل. و آیاتی که الان ما داریم اگر طبق ترتیب نزول بیاد، مخصوصا که شأن نزولش هم حتما اشاره بشه. این در حقیقت من معتقدم که یک معضلی را میتواند حل
کند. خب خیلی ممنون هستیم آقا جان. حاجا سوال دیگه مطرحه، شبهه‌ای که آقایون وهابی‌ها دارن مطرح میکنن پیرامون آیه ولایت، بحث معنای ولی است، انما ولیکم الله، که این ولی که اینجا مطرح شده به معنای نصرته و حالا میخوام ببینم اگه واقعا معنای نصرتی که آقایون میگیرن اشکالی باید پیش بیاد به عنوان اینکه اتحاد ولی و مولا علی پیش میاد، این رو لطف کنید برای ما بیان بکنید که چه اشکالی است این قضیه که حالا آقایون دارن میگن این ولی و معنای نصرت است.
ببینید در اینجا مطالب خیلی زیاد هست،
این آقای بحث هم علمی ها جواب باید خیلی لطیفش کنید.
من یه مقداری برای شما عرض کنم
که بینندگان از شما بود ارتباط برقرار بکنم.
اگر ما بتونیم این قضیه را یه مقداری خوب ترسیم بکنیم خیلی برای شما عرض کنم شاید برای بینندگان مطلب خیلی قشنگ باشه
انشاءالله.
این آقایان میان میگن آقا مراد از این انما ولیکم الله به قرینه همون آیه 51 لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء
به معنای نصرت، برای شما عرض کنم به معنای محبت، امثال این هاست. خب ما میگیم این آیه رو بیان برای ما معنا کنن. معنا چیه؟ انما ولیکم الله، ای مردم دوست شما خداست، ای مؤمنین دوست شما خداست، دوست شما پیغمبر اکرمه،
دوست شما
خود شما،
خود شما،
خود شما هستید.
ببینید اتحاد این دو تا رو وجود
داره، یعنی بابا یک آدم عاقل یه چوپان هم حرفی نمیزنه. خب اضافه بر این، خب قبلا هم المؤمنون و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعضن برای شما عرض کنم اومده و این آقایان به ما بگن این ولی یا دوست و اون کسی که میخواد دوست داشته باشه کیه؟ ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ای مؤمنین دوست شما اونهاست که ایمان آوردن. یعنی شما مؤمن نیستید؟ یعنی همین؟ آیا این رو آقایان میخوان برای شما عرض کنم، میخوان بیان بکنن یا نه؟ من یک سوال دیگری در اینجا من مطرح میکنم، خیلی جالبتر و حساستره. کلمه این نما برای حسره،
این از تو جز این نیست،
این از جز این نیست قطعا. اصلا ما از اینم صرف نظر کنیم، از این اشکال اتحاد ولی و مولا علی که واقعا خیلی مسخره هست،
توهین به
قرآن هست، بلاغت و فصاحت قرآن زیر سوال میری. آدم عادی هم چه حرفی نمیزند که ولی یکم را برای شما از کنم با الذین آمنو خان به یک معنا. خب میگه ولی شما آی مردم قطعا خدای عالم هست و پیغمبرم هست، یعنی غیر از خدا و پیغمبر و گیریم مؤمنین خالص دوست شما هستن، غیر از اینا دوست شما نیستن. در همین مائده آیه 82 میگه ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا قالوا انا نصارا.
بله،
از افرادی که با شما مؤمنین دوست هستند،
محبت دارن،
محبت دارن نصارا هستند،
مسیحیت هست.
خب در اینجا پس معلوم میشه که دوستی اقربهم مودتا للذین آمنوا، یعنی قرآن میگه نزدیکترین شما و پرمحبتترین شما نصارا هستن، پس نصارا از خدا و پیغمبر بر شما مقدم هستن. اینجا گفت این نما ولیکم الله با اون تضاد داره. اگر واقعا درست باشه یعنی نصارا شما را بیش از خدا دوست دارن، بیش از پیغمبر شما را دوست دارن. اقرب هم مبتون کلمه اقرب آورده، اقرب یعنی دیگه نزدیکترین شما از نظر مودت آنهایی هستن که قالو اینا نصارا. و اگر معنای مودت باشه، به معنای محبت باشه، این آقایان برای شما عرض کنم به سیاق سباق استدلال میکنن، ولی نسبت به دیگر آیاتی که در این زمینه آمده و تعارض داره و تناقض داره با این آیه به هیچ وجهی توجه ندارن. ولذا با توجه به این قضایا اصلا چه از باب اتحاد ولی و مولا علیه باشد، چه قضیه تضاد با مسئله برای شما عرض کنم مودت نصارا باشد، و مضافن از همه اینها بینندگان عزیز ما یک سؤالی از اینها میکنیم. این کلمه و یعتون الزکات و هم راکون برای چی اومده؟ این رو حداقل برای ما بیان کنید.
حاجا ما سوال بعدی من اتفاقا همینه. من میخوام بگم که اگه واقعا به معنای نصرت و ولی باشه، خب اینجا لغویت این قید میاد. چون میگیم آقا مؤمنون، بعد میگیم کدوم مؤمن؟ مؤمنی که اونا که زکات میدن و در چه حالتی هستن؟ در حالتی که روکو گرفتن.
خوبه، بله بله، خوبه. حالا من توجه نداشتم بیان. ببینید بله. دوستان عزیز نکته قشنگیه، میگه آقا دوستان شما اون کسانی هستند که مؤمن هستند، نماز میخوانند و در رکوع هم زکات میدهند.
خب این کلمه و یعطون از زکات و هم راکون برای چی اومده؟ به ما معنا کنید. آیا لغوه، یعنی یه حرف بی خودی اینجا و زائده آمده، یا نه یک معنایی دارد؟
بله.
اگر بگید زائد هست،
خب
نستجیر بالله، قطعا کافر هستید، یعنی انکار یک آیه از آیات قرآن کفرآوره. و اگر میگید نه زائد نیست، این قید برای شما عرض کنم، حالا چه قید احرازیه باشد، هر قیدی شما بگیرید، شما هر قیدی از قیود رو شما در نظر بگیرید، به ما بفرماید فایده این قید چی هست. دوستان شما اون دسته از مؤمنینی هستند که در رکوع زکات میدهند، یعنی اونهایی که در رکوع زکات نمیدهند اونها دوستان شما نیستند. یعنی در طول تاریخ هر کس در حال رکوع زکات داد، این دوست مؤمنینه. و اگر چنانچه در حال رکوع زکات نداد، این از دوستان مؤمنین بیرون هست. وقت جالب اینه، این دوستی هم در کنار دوستی خدا با پیغمبره.
بله.
اگر این رب ضربه میزند به ولیکم رسولو، ولیکم الله هم ضربه میزند،
چون هم ردیف اونها.
بله، چون هم ردیف اونها هست اینجا. ولذا این آقایان برای شما عرض کنم یک بیتی از شعر رو میگن، ولی بیت دوم شعر رو برای شما عرض کنم قافیهش گیر میکنن، که اگر ما بخواهیم اینطوری معنا بکنیم هیچ راه گریزی ندارن که بیان بگن این و هم را که اون برای شرحال رکوع برای شما عرض کنم زکات میدهند، این قید رو باید قید زائد بگیرن، یا بگن هر کس در رکوع زکات نداد این دوست مؤمنین نیست. ولذا با توجه به آنتی که ما گفتیم، روایات متعدد آوردیم، 10-12 تا روایت که این آیه در حق امیر المؤمنین نازل شده و بزرگان و شخصیت‌های شما همه اعلام کردند، که مثل آلوسی میگه آقا غالب اخباریین، معظم محدثین میگن آقا این آیه در حق علی نازل شده. حالا من نمیدانم این آقایان وهابی ها از جان علی چی میخوان، آیا این همه ظلم در حق علی، این همه اجهاب در حق علی، این همه توهین‌های رکیکی که ابن تیمیه در حق علی کرده، به تعبیر ابن حجر عسقلانی مردم او را منافق میدانند به خاطر اینکه اهانت به امیرالمؤمنین کرده. خود آقای ابن حجر میگه در لسان المزن زیاده روی هایی که ابن تیمیه در پاسخ علامه حلی داره منجر به تنقیس امیرالمؤمنین شده، تنقیس علی نفاق نیست. آیا بس نیست که این امام شما که به تعبیر بزرگان شما، ما که نمیگیم، این آقای حسنی دمشقی میگه آقا امام ابن تیمیه شیطان بوده، ما که چیزی نمیگیم، ما حداقل بیش از 70-80 مورد از بزرگان اهل سنت از زمان ابن تیمیه تا عصر حاضر داریم، از بزرگان اهل سنت. حالا این بزرگان اهل سنت چه خورده حسابی با ابن تیمیه داشتن، ابن تیمیه به این آقایان اهل سنت مثل حسنه برای شما عرض کنم شافعی، مثل آقای سبکی، ابن حجر، ذهبی و دیگران و دیگران، یا مثل آقای سقاف چه هیزم تعریف رخته بوده که اینها این همه دارن نسبت به او با این عبارتهای تند، عبارتهای خیلی قوی و رکیک نسبت به ابن تیمیه برای شما عرض کنم بیان می کنم. آیا اینها کافی نیست که شما از خواب بیدار بشید، یک تلنگری به خودتون بدید که بابا یک فردی که به تعبیر حسنی امامش شیطان هست، ما دنبال روی او نباشیم؟ آیا شما بگید آقای دکتر احمد طیب شیخ الازهر، ایشون هم قرض مرض داره میاد میگین سلفی های حاضر خوارجن، خب اینا جواب بدید شما.
آقای علی جمعه میاد،
دکتر علی جمعه میاد میگه اینها خوارجن و سگهای جهنم هستن، راست میگید به اونها بیایید جواب بدید شما. و این که شما برمی دارید حتی که می کنید نسبت به بزرگان، نسبت به مراجع، نسبت به علمای شیعه، خوب این برای شما عرض کنم هرچه حالا من شاید به چیزی پیش بیاد حرف زیاد دارم به زدن، ولی نمیخوام خیلی زیاد وارد این قضایا بشم. خب این آقایان یه بحثی رو شروع کردن، ما هیچ حرفی نداریم، ما این بحث هامون به صورت علمی باشد حاضریم، شما با ما طرف هستید نه با مراجع نه با بزرگان شیعه. خب این بابا یه روزی آمد گفت نمیدونم دست آیت الله سیستانی نجسه. خب حتما به اون دهن آلوده به نجاستش نگاه کرد و آمدی همچه جسارتی رو انجام داد. خب چی شد با این جمله تو چیزی از آیت الله سیستانی کسب شد؟ نه، مردم جز این که تو را یه آدم حتی که بی حیایی بدانن چیز دیگری نشد. خب تو همه می دانن اینقدر لیاقت نداری که حضرت آیت الله سیستانی از توالت میاد بیرون بری زیر نعلینشه با زبانت لیس بزنی، اینقدر لیاقت نداری. اون وقت بیایی نسبت آیت الله سیستانی، نسبت آیت الله من مکارم و دیگران، آخه این چیه؟ شما با بنده در شما بیا به بنده فوش بده، توهین بکن، اعانت بکن، بگو قزوینی کافر لا مذهب
شما نمیدن دیگه.
چیه
شما نمیدن دیگه. شما میترسن دیگه.
شما خیلی سخت میگیرید. ما گفتیم هم دوستان اون روزی که بنده در این شبکه شروع کردم از خودم دفاع کردن، بدانید اول شکست خودم هست.
بله.
بیایید هر چه نسبت به من بگید همون اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما از باب جواب ابلهان خاموشید، ما هیچی نمیگیم. ما اصلا و ابدا. ولی حریم مراجع بخواد شکسته بشه، این رو همونطوری که شما نسبت به زهرای مرضیه جسارت کردید ضربه شستی نشان دادیم به شما که کارشناسشون هک هک شروع کرد تو برنامه زنده گریه کردن، از پاسخ دادن عاجز شد، گفت نمیدونم بابای اینها خواب مانده بود، اینها این جنبالها نیامده بودن. خب ببینید ما همون هستیم، اگر چنانچه پاتون رو از بریمتون دراز تر گذاشتید ما دیگه خط قرمز برای شما نمیشناسید. بله شما بیایید نسبت به بنده یا نسبت به دوستان ما اینجا هستن، شما هر چه دلتون میخواد بگید. شما اگر ما آمدیم از خودمون خواستیم دفاع کنیم، بینندگان عزیز شما بگید آقا چرا شما دارید از خودتون دفاع میکنید. من
خیلی ممنون است آقا، خیلی زیبا پاسخ دادید، ممنونیم. و این شبهاتی که پیرامون آیه نما بود تقریبا بستش بسته شد و امیدواریم که این مطالبی که پیرامون آیه ولایت گفته شد و شبهاتی که در دو جلسه تقدیم شما عزیزان شد کفایت کرده باشه، گرچه حالا مباحث دیگه است که حالا قابل اعتنا نیست و اگه دوستان عزیزمون با سوال داشتن میتونن روی خط بیان و سوالاتی که پیرامون آیه هست بپرسن، ان شاء الله ما بسات زنده پاسخ خواهیم داد. اما این آیه نما هم بحثش تمام شد، ان شاء الله در شب آینده حالا اگه بشه امشب هم فرصتی باشه ادامه بدیم که در خدمتتون هستیم. این ان شاء الله شب‌های آینده که در خدمت شما عزیزان هستیم مباحث بعدی امامت و ولایت حضرت امیر رو تا عید الله اکبر عید قدیر ان شاء الله ادامه خواهیم داد. یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیزان.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر،
با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد.
زوج الزهرای ابو الصدقین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرای ابو الصدقین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه كردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر.
هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. ما این مقداری با تأخیر برنامه رو شروع کردیم، فرصت نمیشه دیگه، ما خواهیم نواس جدید رو مطرح میکنیم و ترسمون اینه که وقتی که تقدیم شما عزیزان باید باشه کوتاه بشه و خلاصه گرایه‌بندی از طرف شما آغاز بشه. دیگه بحث رو جمع کردیم، انشاءالله طلب شما باشه برای مباحث شب‌های آینده. این بخش هم که تقدیم شما عزیزان خواهد شد و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. اولین بیننده ما که الان روی خط خواهند آمد سرکار خانم احمدی از تهران هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خانم احمدی
بله سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
سلام همچنین عرض سلام دارم خدمت ذوالفقار حضرت امیر علیه السلام، حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلامت باشید.
خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه حقانیت مکتب اهل بیت به تمام دنیا نشون داده شد.
بله.
و ادعای جدید نسل در شبکه حرمله یک بار دیگه سبب رسوایی هر چه بیشتر وهابیت شد.
همین جوره.
اما من امشب یه سوال دارم از آقای نسل. شما که میخواهید خورشید را در روز انکار کنید و امامت حضرت علی را زیر سوال ببرید،
بله،
حالا اگه مردید خلافت ابوبکر و عمر از قرآن و سنت اثبات کنید.
بله.
البته یه چیزی هم می‌خواستم به ایشون بگم.
من سرکار خانم یه پیشنهادی هم داشتم، یه مقدار سرخاب رو نمیدونم از چیزام آماده بکنید برای بنده خدا، چون خیلی بله. اصرار کردن که من سرخاب استفاده خواهم کرد و نمیدونم میام به شکل، من میترسم توهین بشه به خانم ها و خواهرانی که حالا به صورت اینقدر مورد احترام هستن و ریحانه هستن، ایشون بخواد خلاصه به شکل اینا دراد. اینم واقعا یه توهین من میبینم.
اگه آقای سعد و ابراهیمی بخوان یه روزی روسری سرشون کنن، من فکر میکنم ننگی برای زنا از این بالاتر نباشه که ایشون روسری سرشون کنن.
بله.
بعد بادم از شبکه ولایتی، به نظر من یه شبکه هدایته. ممنونم شما رو به خدا.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
متشکر خواهرم.
در آجا میخواد اینو بحث رو مطرح بکنی یا بین تلفن بعدی رو
مطرح بکنی؟ البته من نسبت به همون فرمایش خواهر عزیزمون که تمام که میگیم این مباحث رو، ما جایگاه خانم ها در جای خودش خیلی محفوظ هست. امیرالمومنین هم وقتی خطاب میکنه به افرادی که پیمان شکن هستن، فتنه انگیز هستن، حضرت میفرماید که یا اشباح الرجال ولا رجال،
بله،
ای اونهایی که به ظاهر مرد هست ولی مرد نیستید، شما روی این جهت هست، وگرنه جایگاه خواهرای عزیز ما کاملا سر جای خودش ملحوظ هست. و این که خب این آقایان، ما خب توفیقی که داشتیم در حوزه تو این 20 چند سالی که مشغول تدریس اینها بودیم، تعدادی از این بزرگواران رو تونستیم آشنا کنیم، دنیا هم دیدن، مثل جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای روستایی، جناب آقای
عباسی
و غیره. حالا ما این 4 نفر رو فعلا آوردیم به قول بدیم ببینن و بدانن که منطق شیعه چیه، و این آقایان بدانن ما الان در همین شبکه و مؤسسه ولیعصر بیش از 30 نفر از عزیزانمون هستن، تو نوبت هستن که اینها هم یکی پس از دیگری بیان روی آنتن، خلاصه شیر بچه های بیشه امیرالمؤمنین بیان ضرب شست به اینها نشان بدن. و ما انشاءالله در آینده، حالا این آقا که به این طور حتاکی میکنه، یعنی من واقعا جز همون مصداق بلعم با اورا که واقعا قرآن خیلی عالی مثال زده، خیلی عالی مثال زده، مثله کمثل الکلب این تحمل علیه یلهث و این تدرکه یلهث. بعضی از افرادی هستن واقعا مثل سگ هار که کارم داشته باشی نداشته باشی اینها پاچه میگیرن و خوب محبشاند نور و سگ او کند. من عرض کردم نسبت به آیان مراجع که وقتی اینا میان به این شکلی برخورد میکنن، این دیگه نهایت ذلت اینها، نهایت بدبختی اینهاست، نهایت فلاکت اینها هست. خب به قول خواهرمون که چیز داشتم، خب ما واقعا راست میگید، بیایید شبکم که در اختیارتون هست، به جای این ما ده ها روایت آوردیم. اون روز من 3-4 مورد آوردم، دوستان ما آوردن، الان ما بیش از 40 روایت صحیح،
بله،
40 روایت صحیح کلمه امام آمده یا مؤدای امام آمده برای شما عرض کنم. خب این آقایان بیان اینها رو برای ما جواب بدن. خب اگر واقعا تو که یک مدتی برای مراجع ازام تقلید کلاس رجال گذاشته بودی، خب وقتی ما اعلام کردیم، قبل از ما هم دوستان ما این رو 3-4 روز قبل هم اعلام کرده بودن، این روایت ها را آوردن برای شما. خب یک کسی که مسلط به رجال باشه، استاد رجال برای مراجع باشه، باید دیگه فعل مجلس بتونه جواب بده. این که نمیدونم 1 هفته 10 روز دیگه من جواب میدم. خب دوستان ما شبه 3 شنبه این مباحث رو مطرح کردن، دوباره ما شب 4 شنبه مطرح کردیم، تا صبح 14-15 ساعت شما وقت داشتی، حداقل به یکی از این روایت ها برای شما عرض کنم
اشاره می کردی دوستان یک لحظه مانیتور من را محبت بکنن، روایت مرحوم صدوق بود ال ائمه من البلدگ، روایت کلینی بود، الامام هو المنتجب روایت کلینی بود، کان علیون اولان اولان ناسب الناس. حالا این آقا چی داره کار میکنه؟ من یک روایت دیگه هم برای ایشون امشب والا به احترام این خواهر عزیزمون خانم احمدی بیان میکنم. یعنی این سه روایت از 40 روایت صحیحه. علی ابن محمد خزاز نقل میکنه با سندش از امام صادق که فرمود افضل فرائض و واجب ترینش معرفت خدا هست، بعد معرفت پیغمبر و بعد معرفت امام هست. و یعلمون، باید انسان قطع داشته باشد، ان الامام بعد رسول الله علی ابن ابی طالب، امام بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالبه. شما دنبال کلمه امام بودی؟ امام بعد از پیغمبر از این صریح‌تر، از این واضح‌تر. یعنی شما باعث شده که خیلی از عزیزان اهل سنت هم بیدار شدن. امام بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالبه، بعدش امام حسن، امام حسین تا حضرت ولیعصر. کفایت الاثر از مرحوم خزاز. اما سند خود مؤلف نجاشی میگه سقتون من اصحابنا کان وجیهن، کتاب کفایه کتاب شریف لم یؤلف مثله فی الامامه، کتابی است که مانند او در امامت نوشته نشده. این هم مصادرش. اولین راوی حسین ابن علی ابن حسین ابن بابه، نجاشی میگه سقتون، شیخ طوسی میگه کثیر الروایت سقتون، راوی بعدی هارون موسی، نجاشی میگه کان وجها فی اصحابنا ثقتا معتمدا لا یطعن علی، شیخ طوسی میگه این عدیم النذیر، این از نظر برای شمرد کنم وساقت بی نظیره. محمد ابن حسن ابن ولید قبلا هم گفتیم، نجاشی میگه شیخ القمیین سقتون سقتون، محمد ابن حسن صفار کان وجها فی اصحابنا القمیین سقتون سقتن عظیم القدر، راوی بعدی یعقوب بن یزید انباری، نجاشی میگه و کان سقتن، شیخ طوسی میگه سقتون، ابن ابی عمر از اصحاب اجماع از کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، اگر روایت در یک جا برسد به ابن ابی عمر بعدش ولو مجهول باشه و هر مرسل باشه مرفوع باشه فقهای ما به روایتش عمل میکنن. و کان من اوثق الناس عند الخاصه، از موثق ترین، هشام ابن سالم هم که شمشیر بران امام صادق بود بر جان مخالفین، که نجاشی میگه ثقتون ثقتون. خب این وثاق سند اون هم
سلسله الذهب بود،
بله این واقعا باید گفت اینها سلسله الذهب هستن، اینها اینها دیگه اصلا بعضیا صحیحه اعلایی هست. عرض کردم اینها حدود ما 40 تا روایت شاید هم بیشتر با سند صحیح، با سند صحیح و با دلالت سری و نص سری بر امامت ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوارشون برای شما عرض کنم در منابع شیعه آمده. حالا اگر چنانچه ما بعضن میاییم از منابع عزیزان اهل سنت ما برای شما عرض کنم مطرح میکنیم، این آقا میگن بله خودشون برای شما عرض کنم چون روایت ندارند از اون باب میان متوسل به کتاب‌های ما میشن. نه آقا جان من، جناب آقای سجودی بزرگوار یه مقداری اگر کم به قول بعضی از مسائل رو مصرف بفرمایید، از این شربت‌ها کم میل بفرمایید که در حافظتون اثر میگذاره، در سوره آل عمران آیه 93 قرآن میگه قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، این معناش این نیست که قرآن آمده تورات رو میخواد قبول کنه یا تمام حرفای تورات که مورد قبول قرآن نیست. میگه بابا از کتابهای خود شما آقایان یهودی ها ما حقانیت اسلام را پیغمبر رو ثابت میکنیم. بله. این از باب قاعده الزام هست. بله. خب به تعبیر این خواهر عزیزمون، من حرف خیلی زیاد دارم، درد دل خیلی زیاد دارم، خب این آقایان بیان راست میگن، یعنی شیعه باطله دیگه، نتونسته تا به حال هر شبهه‌ای کردید بلافاصله جواب دادیم. حتی از اون آقا را از به قول عربستان سعودی کشاندید آوردید اونجا، شما صبح برنامه گذاشتید، ظهر شب دوستان ما جواب علمی دادن. اینه میگن جواب، اینه میگن هنر. صبح ساعت دو برنامه داشتن اینها، ما شب آمدیم نقد علمی کردیم. آقا این روایت جوابش اینه، این قضیه جوابش اینه، این قضیه جوابش اینه، با 4 ساعت 5 ساعت فاصله. ما برنامه هم این افتخاره، مذهبی که اینقدر غنی باشد، اینقدر قوی باشد، اینقدر تابعین اون مکتب مجهز به برهان دلیل باشن، این افتخاره.
بله بله. البته ایشون برای ما عددی نیستن، ما مثلا ایشون مهم نیست برای ما که حالا بخواد مسئله رو
اون
چیزی که برای ما مهم است و
توجه مردمه. یک روایت در رابطه، من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، حالا من ان شاء الله مفصل عرض خواهم کرد در این زمینه، حالا اگر با سوال دیگری بیاد همین امروز من مطرح میکنم، شب مطرح میکنم، یا اگر دوستان عزیزمون فرصت بدن آخر یه نیم ساعتی به ما وقت بدن، من در رابطه با این خواهر عزیزمون که صحبت کردن، خب این آقایان بیان خلافت ابوبکر را از کتاب سنت برای ما بیان کنن، که میگن من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، خب بیان خلافت و امامت این آقا را برای ما ثابت کنن. یک. دو، آقا جناب آقای ابوبکر که آمد عمر را نسب کرد و گفت مردم این خلیفه بعد از من هست، چه الفاظی آقای ابوبکر به کار برده که مردم تسلیم شدن و گفت اطیعوا و اسمعوا، چه عبارتی به کار برد که پیغمبر اون عبارت رو به کار نبرده؟ شما بیارید هر جمله ای را که آقای ابوبکر برای نسب عمر انتخاب کرده، ولیت علیکم عمر، استخلفت علیکم عمر، استعملت علیکم عمر، شما بیارید من این اون را با سند 100% صحیح از کتابهای شما برای شما بیارم. خب بیارید عزیز من، ببینید دارید یا ندارید. سه، شما بیارید آقا یک آیه صریح، یک آیه صریح، یک روایت صریح بیارید برای مردم. خدا گفته باشه توسل به پیغمبر شرکه، توسل به پیغمبر حرامه، پیغمبر فرموده باشه کسی به من توسل بکند مشرکه، چه در حال حیات چه بعد از رحلت من. یک روایت برای ما بیار، روایت صریح پیغمبر بگه با سند صحیح، حتی با سند ضعیفم بیارد ما قبول میکنیم. پیغمبر فرموده باشه آی مسلمان ها، کسی در زمان حیات من بعد از رحلت من به من توسل بکند، همون تعبیری را که آقای محمد ابن عبدالوهاب امام شما برای شما عرض کنم مطرح می کند، شما بیارید همون را بیان کنید که ایشون به صراحت میاد میگه هر کس بین خودش و بین خدای عالم برای شما عرض کنم واسطه قرار بدهد مشرک هست. این تعبیر آقای محمد بن عبدالوهاب، بارها گفتیم من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم، هر کس بین خود و خدا واسطه قرار بده، ما ائمه رو کار نداریم. ایشون میگه هر کس بین خودش و خدا حتی پیغمبر واسطه قرار بده کافرون مرتدون حلال المال بدم، دستور قتلشم صادر میکنه. این آقا بیاد یک آیه برای ما بیاره، یک روایت بیاره از پیغمبر اکرم فرمود آی مردم کسی حق توسل به من ندارد، هر که از من متوسل بشه مشرک مرتد حلال المال وقتم است. یک روایت برای ما بیاری.
خیلی ممنون هستیم. خب جناب آقای حسن آقا از عراق هستن، اگر صدای بنده رو دارید دوست سابق آقا حسن، سلام عرض کردید.
سلام و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تزوینی.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای تزوینی جان دلم، از شما این است در زمان پیغمبر شیعان روز 3 بار اذان می‌دادن یا 5 بار اذان می‌دادن؟ به یک سال
خب
چی شد؟
سوال دوم، آیا امام زمان هر هفته میاد تو سای جمتران برای شما نامه میاد مجموع روح میارد نامه را دیگر میکنند؟ آیا این نامه ها دیگر تلویزیون به ما نشان بده مردم ببینه چجوریه سنیا؟
آقای حسن آقا اجازه میدونه کی گفته که هر هفته میاد شاه جمکران چیز میاره؟ ما میگیم هر کس که نگفته لعنت خدا ملائکه جمعی جنیز بر خود و پدر مادرش. شما چی میفرمایید؟
لعنتی چیزی نیست.
نه شما عزیز. کی گفته این رو؟
خیلی اختماس شنیدی نگه
آها شما, آها شما چی شنیدی؟ تو خواب شنیدی شما؟
ببین آقا قدیمی ها شنیدن ولی
ببین آقای حسن آقا ببین عزیز دل من شما که روی علمیات آقای حسن آقا ببین عزیزم یه حرفهای حسابی بزن پرت پلا نگو برادر عزیزم سرورم ما شما را دوست داریم عزیز ما هستی پیشانیت از دور میبوسیم ولی شما پرت پلا نگو آقا مردم امام زمان میاد در چا شما اگر یک عالمی از علمای شیعه یک کتابی از کتابها آوردی بر اینکه امام زمان هر کس میاد هر هفته میاد جمکران میره تو من شاه جمکران یک دونه کتاب برا من بیار یک عالم شیعه نگفته باشه
خان الامین هم همینه
جمع. بله
صداتون کیفیت نداره آقا حسن بله
خب
آقا قزوینی عزیزم
جانم بفرمایید اول صداتون خوب شد بفرمایید
آقا آیا در جمکران آیا
نامه تیفاه میدادن یا نمیدادن آقا عزیز من آقایان اهل سنت هم عوامشون هزار تا کار میکنن آیا عمل این عوام حجت است برای مذهب اهل سنت خدا اموات شما را بیامرزه حالا اگر چنانچه چهار تا عوامی میرن اونجا برای شما عرض کنم نامه میدادن این دلیل بر این نیست که مذهب شیعه این هست خیلی از خرافاتی شما ببینید علمای بزرگ شما صدها کتاب نوشتن در رابطه با خرافات موجود در میان اهل سنت جانم
الحمدلله در ایران صحبت مردم گمراه نشه
ما بارها گفتیم هزار مرتبه همینجا در برنامه به سوی ظهور برادران عزیز ما بارها این رو گفتن عزیز دل من مگر شما علماتون میگن عوام ناس پیرو به علما هستن یا اونا کار خودشون انجام میدن ما که نمیتونیم بگیم آقا فلان مثلا جوان سنی عوام سنی فلان کار رو انجام داد اون رو به حساب مذهب اهل سنت که نمیتونیم ما بگذاریم
آقای قزوینی
جانم
اگر یادت باشد روز اول من خدمت شما زنگ زدم گفتم آقای قزوینی دست از این کارا و از این لجبازا بردارید بیاییم برگردیم به اصل مطلب یعنی قرآن
خواه
من گفتی کدوم آیه قرآن گفتم همون آیه قرآن که خدا می فرماد من از رگ گردن شما نزدیک برم شما رفتی تصدیل به آیه 92 یعقوب بسته های یعقوب نبید از یعقوب چینیر خواستن و چراق آبابا جان آخر یعقوب زنده بود یعقوب مرده نبود که
متوجه حرفتون نشده
بله متوجه آخر صحبتشو نشده
بگم
بله
روز اول ما خدمت شما زن داده خودم آقای قدیمی یعنی با هم همه برادر شدیم قد از این نجبازی ها بردارید
خب
برگردیم به قرآن
خب
گفتی کدوم آقای قرآن من گفتم همه آقای قرآن که خدا بگم در رگ گردن شما نزدیک کرم
خب
شما رفتی تصدیده به آقای 92 نمیدیم یعقوب و بچه های یعقوب آخه این جدا از با این برنامه ها
خب آخه عزیز من مگر آیه 97 اولا 92 نبود 97 بود مگر 97 جز آیه قرآن نیست
خب شما بدونی شما استاد هستی
خب فرقی نمی کنه عزیز من خدایی که میاد میگه و هو اقرب الیکم من حبل الورید آیه 35 سوره مائده مال همین قرآن شما نمیگی به قرآن برگردیم خب من از شما سوال میکنم آیه حسن آقا در آیه 35 سوره مائده قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله خب این شما چی میفرمایید به من
خب برای فارسی ترجمه کن فارسی
چه متوجه نشدیم.
متوجه نشدم فرمایش.
دارم ترجمه فارسی چجوریه؟
ترجمه کنید.
ترجمه: ای مؤمنین تقوا پیشه کنید و بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید.
خیلی خوب.
واسطه عمل ما. از کجا میگیم؟ بس معلوم شد. عمل ما میتونه واسطه باشه. اگر خدا به ما از گردن نزدیکتر نیست آقای حسن آقا. خب برای این که قرآن گفته وابتغوا الیه الوسیله، خب از شما یک سؤالی آقای حسن آقا، شما صحیح بخاری رو تا به حال خواندید یا نخواندید؟
کجا من جواب اینجور بدم؟
نه اجازه
دید آقای حسن آقا،
اجازه
کجا من یکی که
عزیز دل من، در خود صحیح بخاری برو بخوان عزیز من، حدیث 1010 از قول عمر ابن الخطابه، میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ما خدایا به توسل پیغمبر به تو متوسل میشدیم. پس بنابراین باید جناب عمر رو شما بگید کافر دیگه.
بدین آقا تزدینی
جان دلم،
خدا از حاج آقا قرائتی شنیدم تو خدا هر جا در قرآن گفتن.
آقای بزرگوار این جواب منه بده بعد اونجا، این جواب منه بده. جناب خلیفه دوم که شما براش احترامم قائل هستید میگه آ خدایا ما توسط پیغمبر به تو متوسل می شدیم. اینه برا من معنا کن یعنی چی؟ آیا جناب عمر نمی دانست بر این که خدا فرموده هو اقرب الیکم من حبل الورید؟ اینه جواب بده بعد بحث دیگر رو.
آقای حسن آقا
سلام نیستیم
بجا من به یادم اومد این قضیه یه وقتی میگی وابتغوا الیه الوسیله، بعد ایشون داره میگه من حبل الورید داره مطرح میکنه، بعد اول داریم النبی اولا من انفسهم دست، درسته؟ حتی نبی از جانهای خودمون نزدیکتر به خودمون است، پس اون اقربتر میشه دیگه، پس وزیره قرار میگیره. بله. خب جناب آقای توکلی،
حالا که شما دو ریجا در توکل چیز نکرده، این آقای حسن آقای عزیز، ببینید عزیز من، شما که زنگ میزنی ما هم احترام برات قائلیم، البته صحبت های شما خلاصه جوک برنامه های ما هست، یه مقدار ما خوشحال میشیم، ما
شیرین صحبت میکنه
و غیره. برای شما عرض کنم ما از شما سوال میکنیم، تشریف ببرین صحیح مسلم رو باز کن، جلد 2 صفحه 153 حدیث شماره 1520 که میگه پیغمبر اکرم در مدینه نماز ظهر عصر را با هم خواند، مغرب عشا را هم با هم خوانده. خب اینه بفرمایید که آیا این پیغمبر این طوری خوانده نستجیر بلان سنت یا سنت نیست؟ در حدیث 1521 حدیث بعدی راوی میگه برای شما عرض کنم پیغمبر گفت من جمع میخوانم هم ظهر عصر را هم مغرب عشا را، برای اینکه برای شما مشکل درست نشه، کارتون رو تعطیل کنید برید مسجد برای نماز، وسط چیز 2 ساعت دیگه دوباره برید مسجد برگردید، مغرب برید برگردید، 2 ساعت دیگه برای عشا برید برگردید. الان تعدادی از این جوان ها نماز نمیخوانن، میگن آقا ما همچه فرصتی نداریم، 5 بار پاشیم از خونمون بریم مسجد برای شما اصلا نماز بخوانیم برگردیم. خب این روایاتی که در کتابهای شما و در صحیح ترین کتاب شما آمده، شما از حدیث 1520 21 22 1516 1517 1519 اینها را عزیز من برو نگاه بکن ببین چیه قضیهش. مخصوصا 1513 پیغمبر اکرم نه مسافر بود نه ترسی نه بارانی بود، نماز ظهر عصر رو با هم خواند، نماز مغرب عشا رو با هم خواند. میگه قرآن نمیگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر باید اسوه باشه برای شما. آیا این کار پیغمبر سنت یا سنت نیست؟ آیا خود حضرت عالی تا به حال چند بار نماز ظهر از مغرب عشا با هم خواندی؟ به قول آقای نووی میگه مردم هرات به خاطر اینکه پیغمبر عذر میخوام ایستاده ادرار میکرده، هر سال یک بار ایستاده ادرار میکنن به سنت پیغمبر عمل کنن. خب حضرت عالی هم بفرمایید هر سال یک بار نماز ظهر عصر و مغرب عشاء تون جمع بخونید برای اینکه به سنت پیغمبر عمل فرموده باشید.
خیلی ممنون هستم جناب آقای مرادی از مشهد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید. آقای مرادی؟
بله بله.
سلام علیکم. علیکم
السلام و رحمت الله.
در خدمتیم آقای مرادی.
خواهش می‌کنم. آرزو سلامت می‌کنم واسه شما و استاد قزوینی.
سلامت باشید.
چند تا سوال از حضورتون داشتم.
در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. یه چند تا شبهه‌ای که شبکه‌های وهابی مطرح کردن هستش، اولی شما خدمتتون میگم این سوال برام پیش اومد، حالا گفتم جناب استاد جوابشو بدن. این شبهه رو مطرح کردن که اگر مقام امامت از نبوت بالاتر میدانیم، پیامبرمان امام هم هست و مقام امامت از پیامبر از مقام نبوت بالاتره، ما چرا پیامبر رو امام صدا نمیزنیم؟ چرا میگیم نبی مکرم رسول الله؟ چرا نمیگیم امام محمد؟ چون مقام امامت بالاتر. حالا مثلا یک نمونه شو بخوام مثال بزنیم، کسی که مهندسی داره مدرک دکتراشو میگیره، میگیم خب دکتر دیگه مهندس صداش نمیزنیم، یا مدرکی که بالاتر میگیره دیگه به اون آخرین مدرکی و مقامی که داره به اون صداش میکنیم. این شبهه رو مطرح کردن.
خب بفرمایید از اینا سوال کنید آقای مرادی، از اینا سوال کنید. خدا در آیه 124 سوره بقره نسبت به حضرت ابراهیم میگه اینی جاعلک للناس اماما، چرا نسبت به حضرت ابراهیم نمیگن امام ابراهیم؟ میگن ابراهیم از پیامبرانه، پیغمبر خدا حضرت ابراهیم. بله. این که دیگه خیلی واضحه.
بله.
چرا اینها نمیگن؟ جواب بدن به ما چرا اینها به
این دیگه صریح قرآن،
صریح قرآن دیگه،
اینو هر چی جواب دادن ما همینو جواب بدیم.
بله. حالا من سوال دیگه هم داشتم، اینو
بفرمایید.
بعد یه مورد دیگه که میگن ما امامان را وسیله بین خود و خدا قرار میدهیم. بله. و در جواب آنها که میگوین مردگان را واسطه قرار دادن، میگوییم آنها به شهادت رسیدن و طبق آیه قرآن آنها نزد خدا روزی میخورن و زنده هستن. حالا این سوال مطرح میشود که خب رسول الله که وفات یافتن شهید نشدن، اینو میخواستن توضیح بدن چجوریه؟ ائمه ما شهید شدن و طبق آیه قرآن زنده هستن و روزی میخورن، خب ما به در اصل مردگان واسطه قرار ندادیم مردگان رو. حالا در مورد رسول الله میخواستم این توضیح رو بدین شما.
بله. چشتر رابطه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خود آقایان اهل سنت به صراحت آمدن گفتن بر این که مقام نبوت بالاتر از مقام شهادته. اگر یک سربازی میره در جبهه برای شما عرض کنم شهید میشود، آیا این نه این هست که به خاطر اینکه سخن نبی مکرم رو قبول کرده یا نه؟ چطور میشه یک فردی که کمتر از پیغمبره، برای شما عرض کنم کمتر از پیغمبره، به دستور نبی مکرم رفته برای شما عرض کنم شهید شده، بالاتر از برای شما عرض کنم نسبت پیغمبر اکرم باشد؟ و اضافه خود آقایان بزرگان اهل سنت مثل جناب آقای صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت همه قبولش دارن، متوفای 942 هست، میگه شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مراتب بالاتر از مقام، یعنی جایگاه پیغمبر به مراتب بالاتر از مقام شهدا هست. میگه شهدا انما استحقوا هذه الرتبه بالشهاده و الشهاده حاصله له صلى الله عليه واله وسلم على اتم الوجود و اكملها. مقام شهادت برای پیغمبر با اتم وجود و اكمل وجود ثابته. سبل الهدى والرشاد آقای صالحی شامی جلد 12 صفحه 360. و همچنین برای شما عرض کنم آقای ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباریشون صفحه 138 به صراحت داره بر این که اگر چنانچه ما شهید را شهید میگوییم، به خاطر این که مشاهده میکند ما له من الخیر والمنزل عند موته، نبی مکرم به مراتب بالاتر هستند از شهدا. و از این مهمتر برادر عزیزم، خود این حضرات بارها و بارها و از شخصیت‌های بزرگشون آمدن گفتن بر اینکه انبیا علیهم السلام زنده هستند در قبرشون و به هیچ وجهی در قبرها برای شما قبرها پیغمبر پیامبران به هیچ وجهی چیز نیستن، از بین نمی روند. خود صحیح مسلم هم به صراحت داره بر اینکه پیغمبر اکرم که داشت می رفت به معراج، دید حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در قبرش برای شما عرض کنم مشغول خواندن نماز هست. خب آیا حضرت عیسی، حضرت موسی، آیا مقامش از حضرت پیغمبر بالاتره؟ خود آقای سیوطی به صراحت میگه آقا سبکی متوفای 771 میگه و من عقائدنا، یعنی عقاید اهل سنت این هست، الانبیاء احیاء فی قبورهم، پیامبران در قبرشون اینها زنده هستند. همین تعبیر رو آقای سیوطی در کتاب این رو در طبقات شافعیت الکبرا جلد 3 صفحه 184 و همچنین آقای سیوطی در کتاب الهاوی للفتاوا جلد 2 صفحه 250، آقای قسطلانی در المواهب اللدنیه جلد 3 صفحه 413 همین تعبیر رو آقایان مطرح میکنن. برادر عزیزم، آیا اینها دلیل بر این نیست که انبیا علیهم السلام فوق شهدا هستند و در قبر زنده هستند و زمین برای شما عرض کنم به بدن پاک انبیا کوچکترین تأثیری نمیگذاره؟ خب دیگه سوال
بعضی از علما ما تو این وسال من ارسلنا من قبل کنم همین دلیل رو بودن برای هم قضیه میگه اگه زنده نیستن چرا سوال بکنه.
بله
البته حضرت دمایون آیه که در مورد حضرت ابراهیم هستش فرمودین، اینا خب اینا اعتقاد ندارن که اون آیه دلالت بر این داره که مقام امامت بالاترشون، اگه اعتقاد داشتن خب دیگه به همین آیه باید قبول میکردن جریان. میگن که حتی شون شبکه‌هاشون من گوش میکردن میگفتن که امامت اونجا برای به اصطلاح انبیا هستش، بر انبیای دیگه امام هستن نه بر کت دیگه. در صورتی که حالا من خودم شخصا این حرفش رو قبول نکردم، چون اگه اشتباه نکنم اونجا میگه که تو اون آیه میگه که بر مردم، برای مردم شما قرار دادیم، شما رو قرار دادیم برای مردم نه برای
بعد دیگه ولاین آل عهد الظالمین هم داره بعدش میگه، بعد از بچه هاش هم سوال میکنن که میگه نه برای ظالمی قرار نمیدیم. خب اگه سوالی نداری آقای مرادی با شما
البته سوال دیگه هم داشتم که اونم
الان 7 دقیقه 8 دقیقه است صحبت
میکنیم، اینم سوالی هم شما محبت بکنیم. اون سوره ای که اون آیه از قرآن هستش که حضرت علی علیه السلام نفس پیامبر معرفی شدن، چرا اینجا جمع به کار برده شده؟ نساء انا انفس انا علی ابنا انا امام حسن و امام حسین طبق روایت بودن
آیه مباهله رو.
بله نساء انا چرا به کار برده شده؟ از اونجا که من چنین حضرت فاطمه زهرا
طرف فرمودن. ولی چشم، خیلی ممنونیم،
سلامت
خدا نگهدار شما،
متشکرم، لطف میکنه، خدا
ممنونیم.
خود آقایان باید جواب بدن که اولا برای که ما گفتیم جمع هر کجا میاد برای هم تعظیم از فاعل، هم از تعظیم فعل و هم از کار میخواد خدای عالم تقدیر بکنه و ثنا بگه و هم به کننده کار. و اضافه خود آقایان برای شما عرض کنم در صحیح مسلم حدیث 61-14 جلد 7 صفحه 120 میگن آقا وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اکرم دعا علیان و فاطمتا و حسنان و حسینان، خودشون آوردن این رو، اونا بیان جواب بدن. آقای ابن کثیر دمشقی میگه این روایت صحیح است به شرط مسلم در تفسیرشون جلد اول صفحه 379 میگه مراد از انفسنا و انفسکم پیغمبر و علی، ابنا انا و ابناکم حسن و حسین، نساء انا فاطمه زهرا سلام الله علیها. خودشون به صراحت آمدن گفتن.
بله جناب آقای توکلی از شهر کرد اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محسنی و حضرت آیت الله قزوینی.
سلامت باشید.
حاجی آقا همیشه میفرمودن که من به بوسیدن دست مراجع افتخار میکنم، من میخوام میگم مضاف بر دست مراجع به بوسیدن دست حاجی آقا افتخار میکنم.
لطف دارید بزرگوار.
آقای عبدالله ایدری از آقا میخواست کلاس بذاره، علم رجال بذاره برای مراجع، اگه میتونست همون فردای همون روز اشکالی به این حفظ روایت بگیره سریع میگفت. اینی که یک هفته مهلت خواست تا ببینه یه جایی میتونه یه کاری بکنه همه رو تصدیق بکنه،
نمیتونه آقا من حتی یل جل جمل فی سم بالخیاط
یعنی که شطور از سوراخ سوزن رد بشه،
هر وقت شطور از سوراخ سوزن رد شد این آقا میتونه جواب بده.
بعد آج آقا من دو ست مطلب دارم، اینه همیشه میخواستم برم شبکه، اینه اینی که همیشه ما رو میذارن پشت اتاق انتظار، هر کی هم میمونیم آخرش نوبت ما نمیشه.
شما بلک لیستی هستی دیگه؟
بله.
شما لیست سیاه هستی دیگه؟
نه لیست سیاه هم هستی، حالا نه ایوازم هم به خطی بینم لیست سیاه هم قهوه ایم
اونا علم غیب دارن، وقتی همین چی بدونن که یه نفر اومده یکی از نشانه های حقانیتش هم علم غیب شونن.
آجا یکی در مورد بحث صحابه که من همیشه میخوام از اینا بپرسم که خط قرمز اهل سنته، من میخوام بدونم خب من که زمان پیغمبر نبودم من. پیغمبر حضورش درک نکردم، شنیدم نمیدونم معجزه پیغمبر شنیدم، با شنیده هم علم آوردم نمیدونم ایمان آوردم، حالا من به خاطر نه زمان پیغمبر بودم نه در حضور پیغمبر صدام بالا بردم نه در خونه دختر پیغمبر آتی زدم، من میخوام روز قیامت پیغمبر وایسه منو نگاه کنه منو ببرن جهنم، بعد آقایون هر کاری دلشون خواست فقط به خاطر اینکه حضور پیغمبر زمان پیغمبر بودن برن بهش رستگار بشن. این یکی در مورد حدیث قرطاس که من میخوام بگم آقا پدر بنده حالا سنش به پیری رسیده از آخر عمر میگه یه قلم و کاغذ بیارید من میخوام یه چیزی بنویسم که شما بچه‌ها با هم دیگه خوب باشید و هم جدا نشید مشکلی پیدا نکنید. آیا این حرف یه حرف دیمارگونه هست یه حرفیه که از روح خدای نکرده هزیانه؟ این هم یکی در مورد این حدیث. یه مطلب دیگه هم در مورد توسل که من میخوام بدونم شفا از اینا البته میخوام بپرسم که شفا دست خدای یا بنده خدا، اگر قبول دارن که شفا دست خدای پس بشینن تو خونه هر وقت مریض شدن اینا دکتر نرن
بله
بشینن تو خونه دعا کنن که خدا شفاشون بده، چرا دیگه میرن دکتر نیازی ندارن به دکتر بشینن تو خونه و از خدا بخوان که شفاشون بده، دیگه دکتر نیازی ندارن برن دارو نمیخوان بخورن دستون در نکنه.
خیلی ممنون جناب آقای توکلی،
درود بر شما،
متشکرم. جناب آقای عبدالله از شیراز از برادران اهل سنت اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب بدید. آقا عبدالله
سلام علیکم.
و علیکم السلام. صدای گیرندتون رو لطف کنید ببندید.
میگم سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شما درباره این که مثلا آقای حسن از عراق زنگ زده بود گفتی که مثلا امامین مثلا حضرت عمر که به پیامبر توسل گفته که به خدا چیز کنه، حضرت پیامبر خب او پیامبره، مثلا حضرت علی خب پیامبر که نیست.
آه پس پیامبر رو قبول دارید؟
پیامبر صد درصد قبول دارید؟
بله توسل میشه واسطه قرار داد.
درسته شما میگی که مثلا
خب اگه پیامبر قبول داشته باشید طبق آیه مباهله اون انفسانایی که گفته شده نفس پیغمبر امیرالمومنین، پس امیرالمومنین نمیشه.
درسته پیامبر امیرالمومنین خب
پس امیرالمومنین این هم یه مرحله
جان،
این هم یه مرحله، پس امیرالمومنین هم قبول کردید.
حضرت امیرالمومنین صد درصد ما قبول داریم، ما خب. اهل تسنن حضرت امیرالمومنین حسن و حسین ما همه رو قبول داریم.
بله
ولی شما مثلا میگی که حضرت عمر گفته که ما توسط پیامبر
بله
توسط پیامبر توسط گفته به خدا،
خب
چون خداوند نزدیکتره، خداوند خوب از رگ گردن نزدیکتره به آدم،
خب
اونا خوب پیامبرن، نمیشه گفت که مثلا او رسول خداست فرستاده خداست.
یعنی برسوی توسل بکنیم به پیغمبر یا نکنیم؟
آره این درسته که آدم مثلا به پیامبر قبول میکنه او پیامبر قبول شده، نه که مثلا از خود پیامبر خواسته، از خود پیامبر که نخواسته خود چیزی،
نه از خود پیغمبر که نمیخوایم واسطه میکنیم پیغمبر رو به درگاه خدا.
ما نمیگیم که مثلا تا زمانی که زنده از توسل بجوییم، درسته؟
خب یعنی وقتی از دور رفتن دیگه پسش کوتاه میشه. ها؟
پیامبر مثلا زمانی که اونجا روز قیامت شفاعت چیزشو میکنه، مثلا میگه نه اینکه مثلا حضرت علی، خود حضرت علی شما میگی امام، درسته یا نه؟
بله.
شما میگی امام و نمیشه که مثلا بگید به حضرت علی بگیم که آقای حضرت علی ما این نیاز داری شما برآورده کنید، شما
بگید آقای عبدالله شما مذهبتون چیه میتونید بفرمایید؟
تام؟
مذهبتون چیه؟ چه مذهبی از اهل سنت رو دارید شما؟
ما مذهب ما سنی هست.
نه سنی، شافعی، حنفی، حنبلی.
ما حنفی هستم.
حنفی هستید. خب برای شما عرض کنم امام شافعی از علمای بزرگ اهل سنته.
درست درست.
ایشون میگه آقا اینی اتبرکو به ابی حنیفه، من همیشه به ابی حنیفه تبرک میجویم و اجی و الی قبرهی فی کل یوم زائرن، میرم کنار قبر ابو حنیفه اونجا دو رکعت نماز میخوانم و متوسل میشم اونجا و سألت الله تعالی برای شما الحاج عنده فما تبعد عندي حتى تقضی. آیا شما میگید آقای شافعی اجازه بدید؟ اجازه بدید عزیزم، این چیزیست که تمام بزرگان شما نوشتن. آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 135 این رو نوشته، در ابن جوزی از بزرگان شماست، برای شما عرض کنم حنفی هم است، در منتظم جلد 16 صفحه 100 نوشته، آقای خوارزمی حنفی در مناقب ابی حنیفه جلد 1 صفحه 139 نوشته. برای شما عرض کنم این رو شما بزرگواری کنه جواب بدید. و اضافه شما یکی از بزرگان حنفی، البته شاید حنبلی باشد، آقای محمد ابن معمل نقل می کند از ابن خزیمه، میگه اینها وقتی می رفتن به زیارت قبر آقا امام هشتم به قدری در برابر قبر امام هشتم خضوع و خشوع داشتن هر بیننده را به تعجب وا می داشت. درست برادر عزیزم؟ تا اجازه بدید من عرضم تمام بشه بس سوال می تم. حضرت عالی وقت دارید، من در خدمت شما هستم آقای عبدالله. اینم آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تحسیب شنجلد هفتم صفحه 339 نقل می کنه. و همچنین برای شما عرض کنم آقای خطیب بغدادی نقل می کند از ابو علی خلال، الان من مذهبش نمی دانم چیه، احتمالا اهل حدیث باشه، میگه ما هم منی امرون فقصد تو قبر موسی بن جعفر، عربی متوجه میشید که شما
بله.
ما هم منی همون فقصد تو قبر موسی بن جعفر، قبر موسی بن جعفر فتوسلت بهی الا سهل الله لی ما احب، هر وقت مشکلی پیدا میکردم میرفتم متوسل به موسی بن جعفر سلام الله علیه میشدم و مشکلاتم حل می شد. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133. آیا اینهایی که مثلا ابن حبان میگه هر مشکلی داشتم من می رفتم خدمت امام رضا متوسل می شدم و مشکلم حل می شد، میگه و هازا شیعون جربته مرارن فوجدته کدالک، ثقات ابن حبان جلد هشتم صفحه 4-5-7، البته 4-5-6 اولش از همون 6 شروع میشه. خب حالا بفرمایید به من جناب آقای آقا عبدالله عزیز از منطقه شیراز، آیا این بزرگان شما مثل امام شافعی متوسل به قبر ابو حنیفه، مثل ابن حبان برای شما عرض کنم ابن خزیمه و غیر متوسل به امام کاظم و امام رضا میشدن، آیا اینها را شما حاضرید بگید اینها کافر بودن مشرک بودن؟ ما در خدمت شما هستیم.
یعنی شما الان مثلا اعتقادتون اینه که یعنی الان یکی بمیره مثلا یه بزرگی الان یعنی تو قبر یعنی یکی بره به توسل به جویه الان پیش خدا میره از ما چی شفاعت میکنه؟
حالا من چی که من چند تا عبارت برای شما خواندم برادر بزرگوارم، حالا شما از علمای اهل سنت هم خواندم، نبودم علامه هلی علامه مجلسی رفته که شما این رو من جواب شما عزیز من، یا باید خودت مجتهد باشی برادر عزیزم، اجتهاد کنی از آیات روایات یا نه تابع علما و بزرگانتون باشید شما؟
ما تابع ما تابع علما هستیم. اگر اون زمان امام ابو حنیفه اگر میرفت سر قبری یا مثلا چیز میکرد تا حالا باید ادامه میاد.
خب
چرا الان علما ما یا چیای ما نمیرن پیش یه قبری، پیش یه بزرگی نمیرن، دعا نمی کنن؟ چرا نمیرن زیارت چیز؟
چی؟
باید الان ادامه میاد.
آیا شما رفتید آقای علی، آقا عبدالله، آقا عبدالله شما رفتید مشهد مقدس اونجا ببینید چقدر از علمای اهل سنت میان به زیارت آقای امام رضا؟ رفتید یا نرفتید اونجا ببینید؟
من تا حالا نرفت.
خب خدا امواد است نرفتی بس نگو.
قصد دارم برم ولی حالا نرفت.
خدا امواد شما را بیامرزه. شما قشنگ تشریف ببر اونجا عزیز دل من. من یک چیزی، شما حدود ساعت مثلا 9:30 صبح، 9:30 تا نزدیک 11 تشریف بر اونجا ببین چقدر از علما اهل سنت میان زیارت و دست بسته نماز میخوانن اونجا. شما میدونی شیعه ها به هیچ وجه به هیچ قیمتی دست بسته نماز نمیخوانن. شما برو همون مسجد گوهرشاد ببین از علما اهل سنت یا از خود عزیزان اهل سنت که مشرف میشن به زیارت امام هشتم میان اونجا برای شما عرض کنم، یا اصلا من یک راهنمایی دیگه بکنم، شما تشریف بر مشهد مقدس بخش امور فرهنگی بخش شفایافتگان ببین اونجا هزاران پرونده افرادی شیعه سنی مسیحی، من اتفاقا بخشی از پرونده هاشونو گرفتم چون من حدود 10-12 سال قبل کتابی نوشتم تحت عنوان در حریم توس، رفتم اونجا حدود اجازه بدید نزدیک 70 تا پرونده به من دادن افرادی مثلا در شیراز شما مریض بوده رفته دکترها معالجه کردن جواب دادن تمام گواهی پزشکی و غیرش اونجا بوده آمده خدمت امام رضا متوسل شده شفا گرفته، آدرسش هم هست، شماره تلفنش هم هست برادر عزیزم، از فرض اصفهان رفته، از برای شما عرض کنم زاهدان رفته و غیره شفا گرفتن. شما تشریف ببر یک روزی اونجا برادر بزرگوارم، اینقدر میارزه، در اعتقادات شما هم تأثیر داره عزیزم، تشریف ببر اونجا یه تعدادی از این پرونده ها رو خودت بگیر مطالعه کن.
خیلی ممنون جان.
شماره تلفن اینها رو هم بگیر به خودشون هم زنگ بزن برادر عزیزم، از خودشون هم سوال کن که آیا واقعا این چیزایی که در این پرونده های شفا یافتگان آمده قبول دارد یا قبول ندارد.
خیلی ممنون آقای عبدالله، بیش از 10 دقیقه با شما صحبت کردیم، ممنون و سپاسگزاریم. جناب آقای خونساری از قم، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شریف خوبه؟ من تبریک عرض میکنم ایام دهه ذی‌حجه رو،
سلامت باشید،
نزدیک شدن لیالی پربرکت عرفه،
بله،
همچنین عید سعید قربان رو به حضرت عالی و همچنین
سلامت باشید
شناس محترم حضرت آیت الله قزوینی،
سلامت باشید.
من یک جمله رو اول به همه بینندگان و شنوندگان عرض بکنم که مسئله اعتقادات و شنیدن مباحث اعتقادی باید انسان تعصبات جاهلیت رو کنار بذاره و برای رضای خدا حتی من پیشنهاد میکنم با وضوع انسان بشینه گوش بده از همه مذاهب و فرقی که هستن.
همینجوری احسن به شما.
چون واقعش اینه که انسان برای شب اول قبر خودش میخواد این مباحث گوش بده. برادران اهل تسنن به خصوص، من به عنوان یک شهروند، یک مسلمان لا اله الا الله گو و محمد رسول الله و اعتقاد به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنم که حضرت های قزوینی مجری محترم اصلا کارگزاران این شبکه هدفی جز خدا ندارن و لذتشون به اینه که حتی یک نفر مستبصر بشه و بفهمه. من یک سوالی رو از حضرت آیت الله قزوینی دارم. گاهی از اوقات به بعضی از کشورها که ما میریم علاقه مندیم رو اعتقادی که داریم، رو مبانی استنباطی که شیعه داریم و متاسفانه گاهی اتهاماتی میزنن، اگر ما ذریحی رو میخوایم متبرک بشیم و ببوسیم یک مرتبه اتهام شرک میزنن. این اتهام خیلی سخته.
بله.
برادران اهل تسنن، یک شیعه‌ای که هزاران کیلومتر راه میاد دور خانه کعبه طواف میکنه، بل فرض این که اعتقاد داره نسبت به یک مذهبی که داره، میبوسه ذریع پیغمبر رو یا مهری رو سجده میکنه که همان خاک است، این به اعتقاد شما سخت تره یا اتهام شرک زدن، اتهام سجده به صنم کردن؟ و من این جمله رو از همه عرض میکنم و واقعا مظلومانه تظلم میکنم به حضرت حق که چنین اتهاماتی رو گاهی به خود ما زدم و خواهش میکنم نزنم. حضرت آیت الله آقای قزوینی، آیه شریفه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلمه ی حصر آمده، استعانت از خدا، این رو چجوری ما تطبیق بدیم با استعین و به صبر و صلات که استعانت از صبر و از صلات هست؟ آیا می توانیم از این مسئله استعانت از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، استعانت از رسول خدا، و بگوییم در قرآن کریم با توجه به حرف حصری که آمده قبل از فعل در اونجا، ولی در آیات دیگه مثل استعین و به صبر و صلات هست، ما همین رو تصدی بدیم، یعنی ما باشیم و قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، آیا میتونیم این مسئله رو؟ و یه جمله هم چون ایام عید هست و یک تنبایی به شبکه بدیم، من دو سه تا بیت رو تقدیم همه مسلمین میکنم، چون امیرالمومنین علی بن ابی طالب متعلق به همه است.
بله.
و اون شعر این است که ایلیاب اسم اوست در تورات، دیریا نام اوست در انجیل، چینیش چینی و حبش تیرک، علیش خوانده کردگار جلیل، ما کجا و علی که می سوزد اندر این راه شهپر جبریل، چون که پا در رکاب بفشارد رود از حد فزون شمار قتیل، کشته او هزار ابراهیم، فدیه او هزار اسماعیل، نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند.
بله.
من وقت شما سپاسگزاریم
جناب آخونساری، ممنونیم، سپاسگزاری میکنیم از این متانت صحبت
واقعا این رو امشب از حضرت آقای قزوینی و حضرت عالی میخوام، امشب تو نمازشون من رو دعا بکنن.
خدا یاریتون کنه، ممنونیم و سپاسگزاریم.
من در توضیح فرمایش حضرت عالی بینید در سوره فاتحه میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را عبادت میکنم، فقط از تو استعانت میجویم. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید بر این که وستعین و بستبر وستلات، از نماز و روزه هم شما استعانت بجویید، مهمتر از همه اینها در خود قرآن آمده ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا یک اسمای حسنایی دارد، اون را بخوانید. اصلا خود خواندن به اسمای حسنا با ایاک نستعین منافات ندارد. خود آیان میگن عمل صالح خودمون رو میتونیم واسطه قرار بدیم بین خودمون و خدا. آیا این عمل صالح من با ایاک نستعین منافات ندارد؟ خب عمل صالح منه، اگر این نستجیر بالله این خداست، شرکه. اگر غیر خداست، خب استعانت به غیر خدا شده. و اضافه در قضیه حضرت موسی میان میگن لئن کشفت عنا الرزق لنؤمنن لک، یا موسی اگر چنانچه این مشکل و بلا را تو برطرف کنی،
تو ایمان میاریم،
ما ایمان میاریم بر تو. خب آیا این با ایاک نستعین منافات ندارد؟ در سوره نساء آیه 64 قرآن میگه اگر برید پیش پیغمبر جاؤوک ولو انهم ادلوا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، آیا این رفتن پیش پیغمبر، از پیغمبر تقاضای طلب مغفرت کردن با ایاک نستعین منافات ندارد؟ اضافه این ایاک نستعین رو معنا کنن برای ما، این آقا که میگه خانم برا من آب بیار،
بچه
یا پیش دکتر،
برای من مریضم، برای من نسخه بنویس، برای آیا این استعانت از غیر با ایاک نستعین منافق؟ آقا این مال دنیاست و ایاک نستعین نگفته که آقا ایاک نستعین در دنیا اشکالی ندارد ولی در مسائل آخرتی اشکال دارد. در مسائل روزمره اگر کسی به غیر خدا رو کند و از غیر خدا استعانت کند اشکالی ندارد. ایاک نستعین مطلق همه چرا میگیرد؟ این از کجای این آیه در آوردن آقایان که ایاک نستعین در زنده ها اشکال ندارد، در مسائل روزمره هم اشکال ندارد، ولی در مسائل غیر روزمره؟ یا نه بعضی ها میگن نه ایاک نستعین اونجایی که مربوط به خدا هست، کار خداییه، اونجا حرامه. اگر کار غیر خداییه اشکال داره. خب بابا همین آیه که ما خواندیم سوره اعراف آیه 134، لئن کشفت عنا الرجل لنؤمنن لک، آیا این کار خدایی یا کار خدایی نیست؟
بیان جواب بدن،
بیان جواب بدن اینها.
بله آقا خیلی ممنون، دیگه فرصت نداریم آقا، بیننده ای رو بیاریم رو خط دیگه. پایان بحثمون هم هست و حسن خطاب برنامه‌مون دعای حضرت عالی است که دیگه در آستانه
تمام شد. آقا
بله دیگه آقا، دیگه 2 دقیقه پایان وقتمون مونده، اگه اجازه بفرمایید دیگه بحث رو جمع بکنیم.
من فقط یک نکته ای روی که از این عزیزان بینندمون فرمودن، حالا کدام
سرکار خانم احمدی بود؟
نه نه نه، یکی از این عزیزان در رابطه با قضیه حدیث قرطاس.
بله بله بله، جناب آقای توکلی شهر کرد بودن بله. که توسل هم بحث کردن که آیا شفاعت خداست یا دست بله.
اگر دوستان یک 2 دقیقه، ظاهرن 4 دقیقه وقت داریم تا
بله بله 4 دقیقه وقت داریم،
دوستان مانیتور منو محبت کنن. این یک سوالی است این آقایان، البته ما 10-12 تا سوال دارم، حالا انشالله شب دوشنبه سوالاتمون رو مفصل مطرح میکنیم، چون خواستم امشب مطرح کنم
بله.
که در رابطه با قضیه خلافت جناب ابوبکر، خلافت عمر، خلافت عثمان بفرماین چه اتفاقی افتاد، چه جملاتی بوده که صحابه پذیرفتن ولی در خلافت امیرالمؤمنین نپذیرفتن، چه بوده قضیه؟ یکی از معماهایی که از اون هزاران سوال بی پاسخ در حدیث قرطاس نا گفتن این رسول الله یهجر مریض است و برای شما عرض کنم نظیر بلا حزیان میگه، یا جناب عمر رو غلبه الوجع، بیماری بهش غلبه کرده و این دنا کتاب الله هست بنا. ببینید جناب لالکائی از علمای بزرگ اهل سنت، همه مذاهب وهابی هم قبولش دارن، متوفای 418 هست، میگه وقتی جناب ابوبکر صدیق میخواست از دنیا بره، عثمان ابن عفان را خواست وصیت بنویسد، وصی معین کند، خلیفه معین کنه بعد از خودش. ثم اغمی علی ابوبکر قبل ام یملی احدن، قبل از این که بگه خلیفه من کیه
بیهوش شد،
یعنی به مراتب از پیغمبر بدتره. فکتب عثمان عمر ابن الخطاب، آقای ابوبکر گفت آی عثمان بنویس خلیفه بعد از من، افتاد و بیهوش شد. تا بیهوش بیاد آقای عثمان نوشت عمر ابن الخطاب، فافاق ابوبکر، ابوبکر از بیهوشی
در آمد.
فقال لعثمان کتبت احدا، اسم کسی رو نوشتی؟ قال زننت لما بک، احساس کردم تو با این بیهوشی از دنیا میری و خشیت الفرقه، ترسیدم که تفرقه میان مردم بیفتد. فکتبت عمر ابن الخطاب، اسم عمر ابن الخطاب رو نوشتم. قال یرحمک الله، اما لو کتبت نفسک لکنت لها اهلا، اگر اسم خودت هم مینوشی شایستگی داشتی. اعتقاد اهل سنت جلد 7 صفحه 1324 مال برای شما ارسم، چاپ ریاضم هست، صفت الصفی آقای ابوالفرج برای شما عرض کنم، متوفای 597. خب ما یک سوالی داریم، چطور در قضیه جناب ابوبکر یک نفر نیامد بگه برای شما عرض کنم مثلا ابوبکر فعلا مریضه، شفقتا به حال او، یا مثلا نستجیر بالله
یهجر
بگه، غلبه الوجع بگه، و هیچ کس هم ایراد نگرفت بر اینکه در این حال آمد جناب عمر رو به عنوان خلیفه معین کرد، بلکه بعد از این قضایا هم جناب ابوبکر نامه نوشت به تمام شهرها، به تمام فرماندهان، به شام و غیره، آی مردم خلیفه بعد از من آقای عمر ابن الخطابه. خب چرا پیغمبر این کار رو نکرد؟ اگر واقعا تعیین وصی، تعیین خلیفه کار درستیه، موجب برایشون وحدت امت اسلامی هست، جلوگیری از تفرقه هست، چرا پیغمبر این کار رو نکرد؟ و اگر نه، بناست مردم خودشون انتخاب بکنن. مردم در اون حدی هستن که شعور دارن و توهین به شعور مردم هم نیست. چرا بس جناب ابوبکر این کار رو کرد؟ ما در این قضیه شاید بالای 50 تا سوال داریم که انشاءالله ما بعد از اینکه به حول قوه الهی قضیه قدیر تمام بشه، ما انشاءالله سلسله بحث رو میاریم، دونه دونه مباحث رو ما مطرح میکنیم که این عزیزان ما یه مقداری بیدار بشن و این مباحث پنهان تاریخ بیاد رو و ببینیم خیانت در گزارش تاریخ چه بوده. آقایان خودشون خیانت در گزارش تاریخ میکنن، اسمشون گذاشتن خیانت، واقعا اسم با مسمایی هم
هست.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما کرم نما، ما را یک چشم به هم زدن دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا من ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزارم آقا فرصتی رو که در اختیار ما گذاشتید. و بینندگان عزیز، از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید، تقریبا 2 ساعت ما در خدمت شما بودیم. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره، چند دقیقه کمتر شد. بله، از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه دیدن سپاسگزاری میکنم. در رأس همه دعاهامون در پایان هر برنامه‌مون دعا برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، اللهم عجل ولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شاه بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی، طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.